سرخط خبرها. یک نماینده گروه 24 در ترکیه بیدرک شده است. زلنسکی تلفات نیروهای اوکراین را در جنگ با روسیه گفت. گروه‌نشینی مهاجران تاجیک در یک بازداشتگاه آمریکا. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی با امدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتون می شود. امروز 26 فوریه است. یک نماینده گروه 24 سازمان سیاسی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان 4 روز بوز در شهر استانبول ترکیه بدرک است. مسئولان سازمان گفتند نسیم جان شریفوف 39 ساله صبح 23 فوریه از جای زیستش به بیرون برآمد و با همین تماس با او قطع شد. ترکیه مکان زیست گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان است. مقامات آن کشور در گذشته چندی از فعالان گروه 24 را با درخواست دوشنبه دستگیر ولی دیرتر رها کردند. نسیم جان شریفوف که از سال 2015 در ترکیه زندگی دارد دست کم 3 بار دستگیر و آزاد شده است. او سال 2018 بیش از 2 ماه را در بازداشتگاه گذراند. معلوم نیست این دفعه نیز دستگیر شده است یا مشکلی دیگری وجود دارد. نسیم جان شریفوف در گوشه از ترکیه به طور قانونی میزیست، اما موقتا برای 10 روز به استانبول آمده بود. مقامات ترکیه تا حال هنوز در برای سرنوشت این فعال مخالفان تاجیک خبر ندادند. جانب تاجیکستان هم به ادعای ربوده شدن او واکنش نکرده است. پرزیدنت اوکراین باری اول تلفات نیروهای کشورش را در جنگ با روسیه اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی روز 25 فوریه امسال در نشست مطبوعاتی گفت 31,000 سرباز اوکراینی هنگام دفاع از خاک خود به هلاکت رسیدند. این آمار قربانیان را در میان مردم آسایشته در بر نمیگیرد. رئیس جمهوری اوکراین اینچنین تعداد سربازان زخمی و بدرک شده را نگفت. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در ماه دکبر سال 2023 گفت که 383,000 سرباز و افسر اوکراین کشته و زخمی شدند. زلنسکی روز یکشنبه تلفات روسیه را در جنگ 500,000 نفر برشمرد. مسکو تلفات نیروهایش را در جنگ بدلیلش در اوکراین فاش نمیکند. یک گروه از روزنامه‌نگارانی بخش روسیه بی بی سی، مدیازونا و اختیاریان در سالگرد دومی حمله مسکو به خاک اوکراین نام بیش از 45,000 نیروی کشته شده روسیه را جمع آوردند. ضمناً صبح 24 فوریه سال 2022 روسیه به خاک اوکراین حمله کرد و این جنگ تا حال دوام دارد. شهر و دهاتی زیاد خراب، هزارها نفر کشته و زخمی شدند. در روز دومی سالگرد حمله روسیه به اوکراین و با ابتکار سفارت اوکراین در دوشنبه و نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان نمایش عکس‌ها از این جنگ دایر شد. همکارانی ما براد یوسفی و اسکندر فیروز هم در این چاره‌بینی شرکت داشتند و گزارش هم تهیه کردند که همراه می‌بینیم.
این صدای جنگ در اوکراین است که در صحنه حولی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان بلند شد. سفارت اوکراین در تاجیکستان در همکاری با اتحادیه اروپا در تاجیکستان در دومین سالگرد آغاز حمله روسیه به این کشور در شهر دوشنبه همایش برگزار کرد که نمایش عکس‌ها یک بخش آن بود. در این محفل نمایندگان کورپس دیپلماتیک مقیم دوشنبه و شهروندان اوکراین شرکت داشتند.
در دوام این دو سال اوکراین توانست با تمام توانایی در برابر حمله های روسیه ایستادگی کند که آن را می شود با محاربه های جنگ بزرگ وطنی مقایسه کرد. ما توانستیم که کشور را از نابودی نگه داریم.
دیپلمات های خارجی در این همایش با پشتیبانی از اوکراین صحبت کردند. سفیر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان گفت تجاوز روسیه و اوکراین برای تمام باقی جهان حالت خطرزار را به میان آورده است و باید بازداشته شود.
Another point of course is that we need to provide all possible support to Ukraine.
نکته دیگر این است که ما باید کمک ها را به اوکراین فراهم بیاریم تا اینکه اوکراین پیروز شود. با این معنی که اصول نظام جهانی یعنی قانونمندی و دموکراسی برقرار کرده شود. ما آنها را باید کمک کنیم و کمک هم میکنیم.
Of course we need to support them and we are supporting them.
سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان مانوئل میکالر با دوام یافتن پشتیبانی کشورش از اوکراین در مقاومت آن با زورآوری روسیه تاکید داشت و گفت مردم اوکراین صداقت خود را به صلح و امنیت دست جمعی با گذاشتن گامی به سابقه تاریخی دست کشیدن از میراث هسته‌ای شوروی خود نشان دادند.
хочу подчеркнуть что наша борьба не с русским народом а с той диктатурой
می خواهم تاکید کنم که مبارزه ما ضد مردم روسیه نیست، بلکه ضد مقامات خودکامه این کشور است. ما از آن که روسیگی ها از ژورنالیستان و مادران گرفته تا معلمان مکتب و پزشکان که ضد جنگ و با طلب صلح به کوچه ها برآمده خود را زیر خطر می گذارند استقبال می کنیم.
школьними учителями і врачами підвергає себе самому більшому ризику.
سال گذشته نیز در همین روز در حوالی سفارت اتحاد اروپا در دوشنبه چنین نمایشگاهی عکس‌های جنگ در اوکراین برگزار شده بود. چه آن وقت و چه امسال نیز نمایندگان حکومت تاجیکستان و سفیران کشورهای پس از شوروی در این نمایش حضور نداشتند. حمله روسیه به اوکراین 24 فوریه سال 2022 آغاز شده است. در این دو سال صدها هزار نفر از دو جانب قربان شده، اکثر شهرهای اوکراین به خرابازار تبدیل گشتند. کشورهای غرب به اوکراین کمک میکنند تا در برابر روسیه شکست نخورد. تلاش های صلح را شرط گذاری های دو طرف تا حال ناکام کرده است.
بیننده های عزیز، اگر شما هم نظر و پیشنهاد دارید زیر همین ویدیو با ما نویسید. یک گروه مهاجران تاجیک در بازداشتگاه وین ایالت لوئیزیانای آمریکا با نشانی اعتراض از بودوبوش طولانی در حبس و شرایط نگهداری گروسنه‌نشینی کردند. گروسنه‌نشینی بیش از 10 روز ادامه کرده است، اما به گفته مهاجران نتیجه نداد. دو نفر از مهاجران تاجیکی با نیت دریافت پناهندگی از مرز مکزیک به آمریکا رسیدند. روز 23 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفتند در بازداشتگاه وین لوئیزیانا نزدیک به 100 تاجیک نگهداری می‌شود که اکثریتشان شهروندی روسیه را هم دارند. آنها نخواستند نامشان برده شود چون از امریکا درخواست پناهندگی کردند و پرونده‌شان در حال بررسی شدن است. شناسنامه روسی به مهاجران امکان می‌دهد که بی ویزا به مکزیک روند و از آنجا وارد امریکا شده خود را به مقامات تسلیم کنند. با نقل مهاجرانی که در این بازداشتگاه هستند، بسیاری از مهاجران تاجیک از 4 تا 6 ماه در اینجا منتظر مرافعه دادگاهی هستند. در ماموریت بازداشتگاه وین لوئیزیانا در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی درباره گروسنه‌نشینی مهاجران شرح ندادند. شماره دقیق مهاجران تاجیک که از این بازداشتگاه اخراج شدند دقیق نیست. در پی حمله ببر برفی در ناحیه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان 18 هزار چاروای ساکنان کشته شده است. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که حادثه در دهه تبرسم صبح 22 فوریه رخ داده است. این کمیته با ساکنان مشوره داده است که برای حفظ چاروایان خود از حمله ببر برفی آنها را به نظارت نگذارند یا اوغیل‌ها را با پنجره‌های مستحکم بندند. جانورشناسان میگویند ببر برفی زمانی با چاروایان خانگی حمله میکند که تعدادی بزهای کوهی کم شدند یا شکارشان برای ببر برفی بنابر باریدن برف زیاد مشکل شده است. ببر برفی یک جانوری زیبای نادر است که اکثرا در بلندکوه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان و ولایت ختلان زندگی میکند. تعدادی آنها را از 200 تا 500 سر حساب کردند. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بخوزاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 26 فوریه را فرا میگیرد.
ششم فوریه سال 1990 ارتش اتحاد شوروی به ترک کردن خاک چخسلواکیا شروع کرد، ولی برای پوره خالی کردن این کشور از 70 هزار سرباز و تکنیکای نظامی بیش از یک سال لازم شد. ارتش شوروی که برای سرکوب اعتراضات ضد کمونیستی در پراگ سال 1968 گویا موقتی به چخسلواکیا درآمد، در 22 سال حضورش در اینجا از طرف بسیاری ها نیروی اشغالگر ارزیابی میشد. در اوج جنگ شهروندی تاجیکستان 26 فوریه سال 1995 انتخابات مجلس عالی تاجیکستان برگزار شد که بر اساس نتیجه‌هایش آن را پارلمان بایویکو هم می‌نامند، چون با عضویت مجلس چندین فرمانده فرانت خلقی و زورگوها شامل شده امور پارلمان را در دست داشتند. پارلمان نو 176 وکیل داشت و 30 نفرش جنگ سالاران مثل غفار میرزایف، قربان و سلطان چالوف ها، یعقوب سلیموف، خوجا کریموف، سهراب خاسیموف و دیگر ها بودند که بعدن اکثرشان زندانی شدند. برکناری جنگ سالاران را یکی از خدمت و دستاورد های پریزیدنت امام علی رحمان می نامند. 26 феврали соли 1969 зодрузи Зебо Давлатшоева як рассоми манзаранигори тоҷик аст. Наққошиҳои ӯ бо илҳом аз табиати зебои Тоҷикистон гирифта шуда, чеҳраҳои зани суннатии тоҷик, муҳити деҳот ва кӯҳҳои баланд аз шеваи наққошии ошнои Давлатшоева гуфта мешавад. Намунаҳои осори Давлатшоеваро дар осорхонаҳои Тоҷикистон ва ҳам китобҳои бачагона дидан мумкин аст.
امروز 1000 روبل با 118 سومونی و 10 درهم برابر است. بر اساس خوربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، دلار آمریکایی طی هفته های اخیر به تغییر باقی مانده، 100 دلار به 1095 سومونی ولی 100 یورو به 1186 سومونی عوض می شود. بینندگان عزیز، شما نویدی بامدادی را با آخرین خبرها تماشا کردید. نظر و پیشنهاد خود را به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزانا بی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت اوکراین باری اول تلفات نیروهای کشورش را در جنگ با روسیه اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی روز 25 فوریه امسال در نشست مطبوعاتی گفت 31000 سرباز اوکراینی هنگام دفاع از خاک خود به هلاکت رسیدند. این آمار قربانیان را در میان مردم آسایشته در بر نمیگیرند. رئیس جمهوری اوکراین اینچنین تعداد سربازان زخمی و بی‌درگ شده را نگفت. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در ماه دکمبر سال گذشته گفت که 383000 سرباز و افسر اوکراین کشته و زخمی شدند. زلنسکی روز یکشنبه تلفات روسیه را در جنگ 500000 نفر برشمرد. دبیر کل پیمان نظامی ناتو ینس استولتنبرگ ماه نوامبر سال گذشته این رقم را 300000 گفته بود. مسکو تلفات نیروهایش را در جنگ بی‌دلیلش در اوکراین فاش نمی‌کند. یک گروه از روزنامه نگاران بخش روسی بی بی سی، میدیا زون و اختیاریان در سالگرد دومی حمله مسکو به خاک اوکراین نام بیش از 45000 نیروی کشته شده روسیه را جمع آوردند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز 25 فوریه خبر داد که یک فرمانده امنیتی طالبان در ولایت خوست افغانستان تماس دختران و زنان با رادیو و تلویزیون ها را منع کرده است. در رادیو و تلویزیون های محلی در خوست برنامه های فرهنگی و آموزشی پخش می شود و دختران زنگ زده در این برنامه ها شرکت می کنند و با راویان مردگب می زنند. عبدالرشید عمری فرمانده امنیتی حکومت طالبان در خوست در نامه خود گفته است که دختران هنگام صحبت در رسانه ها بد اخلاق می شوند. صاحبان دو رادیوی محلی در ولایت خوست تصریح کردند که طالبان به آنها دستور دادند که تا با دختران صحبت نکنند و به آنها منبر ندهند. بر اساس نامه که نسخه آن را مرکز روزنامه‌نگاران افغانستان در تارنمای خود چاپ کرده است، نه تنها به زنان و دختران اجازه داده نمی شود که طریق تلفن در برنامه های رادیو و تلویزیون صحبت کنند، بلکه حرف آنها را نیز نباید خطی کسی در برنامه ها بخواند. این مسئولی طالبان گفته است که اگر راوی متن دختران را در برنامه میخواند جوابگر خواهد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پس از بسته شدن مکتب ها برای دختران، رادیوهای محلی پخش برنامه های آموزشی در این ولایت را افزایش دادند. سمیه ولیزاده یک مسئول این مرکز در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان باید این تصمیم خود را لغو کنند، چون آن آزادی زنان را باز هم محدودتر میکند. امریکا روز 23 فوریه شرکت اوکان را که در قرغیزستان ثبت نام شده است تحریم کرد. با اطلاع وزارت عدلیه قرغیزستان، اوکان ماه اوگوست سال 2022 تأسیس یافته. یگان مؤسسی او ایالات متحده امریکا قبلا ضد شرکت های قرغیزستان تحریم جاری کرده است. از جمله شرکت وایتمن هندل الیانس ماه دکمبر سال گذشته تحت تحریم قرار گرفت و وزارت مالیه امریکا گفت این شرکت به روسیه صدها دستگاه کارکرد معلومات و دستگاه حفظ اطلاع صادر کرده است. کمیته امنیت ملی قرغیزستان در پی تحریم شدن شرکت های این کشور گفت تفتیشات را آغاز کرده است. به گفته مسئولین کمیته احتمال تحریم های امریکا را شرکت های خصوصی نقض کرده باشند. حکومت قرغیزستان و یگان اداره دولتی این کشور در دور زدن تحریم های ایالات متحده امریکا دست ندارند. پرزیدنت قرغیزستان صادر جبارف ماه اوگوست سال 2023 اظهار داشت که بیشکک در دور زدن تحریم ها به مسکو کمک نمی کند و چین و روسیه نیز از کشورهای خرد وابستگی ندارند. پرزیدنت ازبکستان شفکت مرزایف چندی قبل فرمان درباره تجلیل 300 سالگی شاعر و متفکر ترکمن مخدوم قلی فراقی را امضا کرده است. همصحبتان بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند نمایندگان زیایان ترکمن اظهار منداری کردند که رئیس جمهوری ازبکستان در فرمان خود به اهمیت فراقی نه تنها همچون متفکر و شاعر بزرگ ترکمن بلکه همچون مؤلف برجسته اثرهای ارزشمند و نزدیک به هر یک خانواده ازبک تاکید کرده است. با گفته نمایندگان ازبک های مقیم ترکمنستان اثرهای مخدوم قلی فراقی به زبان و جهانبینی مردم ازبک خیلی نزدیکند. خادمان فرهنگی و ساکنان عادی از جمله ازبک تباران ترکمنستان بر اینند که تقویت رابطه های فرهنگی دو جانب تنها به نفع مردمان دو کشور می باشد. الیک بکلوف دروازه‌بان باشگاه اوفای شهر اوفای باشکردستان که در لیگ دویم فوتبال روسیه بازی میکند به هیئت تیم ملی فوتبال تاجیکستان شامل شد. با اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان با الیک بکلوف که 20 اکتبر سال 94 در شهر تباشر حاضر استقلال تاجیکستان تولد شده در روسیه به وای رسیده است شناسنامه شهروند جمهوری تاجیکستان داده شد. همکنون این دروازه‌بان 29 ساله که قدش 2 متر و 1 سانتی متر وزنش 92 کیلوگرم می باشد می تواند در دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بازی کند. خود بکلوف گفته است که آماده است پس از انجام موسم فوتبال در لیگ دویم روسیه از تابستان سال جاری به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان بپیوندد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادستان یا عیبدار کننده دولتی از دادگاه خواست اکمل یوسفزاده پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی 20 سال زندان شود. یوسفزاده بره بودن و قتل اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاه تجارت متهم است. وکیل دفاع این افسر به طلب دادستان راضی نیست. اخیراً دادگاه عالی برای شرکت خبرنگار رادیوی آزادی در مرافع اکمل یوسفزاده اجازه داد و از این طریق ما جزئیات بیشتری قضیه را فهمیدیم. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نماینده دادستانی کل 23 فوریه در دادگاه گفت سبب سر زدن حادثه رشک اکمل یوسفزاده از مکاتبه های همسرش با آموزگار اسماعیل رحمانوف است. به گفته دادستان افسر چند مرتبه نوشته های همسرش را با آموزگار در فیسبوک دیده، اخیری را آگاه کرده است که دیگر به همسر او پیام های عاشقانه ننویسد. همسر این افسر آموزگار زبان انگلیسی دانشگاه تجارت است و همکار اسماعیل رحمانوف بود. اما نزدیکان رحمانوف این دعوا را رد می کنند و می گویند خویشاوند آنها با همسر یوسفزاده تنها همکار بود و میان آنها رابطه دیگر نبود. بود. در پرونده جنایتی آمده است که اکمل یوسفزاده شب 12 همه سال 2023 با نیت جزا دادن اسماعیل رحمانوف را از نزد قرطابخانه مسلم دوشنبه را بوده زورن به ماشین سوار میکند. بعد این به گفته دادستان افسر ماشین را به سمت ناحیه عینی میراند و آموزگار را با دستان بسته در یک از جایهای سرتلاطم دریای فون میپرتاید. دادستان گفت اکمل یوسفزاده همچون زاده ولایت سغد میدانست که در کیلومتر 118 راه دوشنبه چناق دریای فون پرتلاطم است و آدم نجات نمییابد. صرف نظر از این بر تاکید دادستان او دستان آموزگار اسماعیل رحمانوف را بسته در نیمه شب او را به دریا میپرتاید. به جز اتهام آدم ربایی اکمل یوسفزاده به کشتار نیز متهم میشود. از روی دو اتهام دادستان طلب کرد که او 20 سال زندانی شود. اکمل یوسفزاده تا وقت بازداشت سردار شعبه تحلیلی به نقشه گیری و مناسبت های بین المللی ریاست مبارزه با ضد جنایت های متشکل بود. اما وکیل دفاع اکمل یوسفزاده در دادگاه گفت افسر نیت کشتن آموزگار را نداشت. نداشت و تنها میخواست انیق کند که میانی همسری او و اسماعیل رحمانوف چه رابطه است. اما وکیل دفاع برای اثبات گفتش دلیلی قوی پیش نآورد. وکیل دفاع از دادگاه تنها خواست در وقت تعیین جزا دو فرزند نابالغ داشتند و همچنین خدمت‌های اکمل یوسف‌زاده را در مقامات کارهای داخلی به انابت گیرد. در نظر است که این هفته خود یوسف‌زاده سخن آخرینش را در دادگاه بیان کند و بعد آن حکم صادر می‌شود. به جز اکمل یوسف‌زاده در کرسی عبداری خشاوندی و اسماعیل جان شکوروف نیز نشسته است. دادستان در دادگاه گفت شکوروف شب حادثه به واسطه در ربودن آموزگار دانشگاه تجارت شرکت داشت. دو وکیل دفاع از حق اسماعیل جان شکوروف در دادگاه حمایت کردند. آنها گفتند شکوروف از نیت اکمل یوسف‌زاده قبلا آگاهی نداشت و فکر کرده است که در ربودن کدام جنایتکار به افسر یاری می‌دهد. وکیلان دفاع گفتند مقامات اسماعیل جان شکوروف را در اول بازداشت شکنجه و غیرقانونی از او بیانات گرفتند. دادستان این را رد کرد و برای اسماعیل جان شکوروف از دادگاه 12 سال زندان خواست. از حرفهای دادستان و وکیلان دفاع همین چیز روشن شد که اسماعیل جان شکوروف در وقت ربودن آموزگار همراه اکمل یوسف‌زاده بود و در ماشین او تا نقب استقلال رفته است. وکیلان دفاع در دادگاه با تکرار گفتند که اسماعیل جان شکوروف از نیت افسر خبر نداشت و برای همین گناهکار کردن او به آدم ربایی نادرست است. آنها گفتند این نفر باید تنها برای خبر ندادن درباره جنایت گناهکار دانسته شود. پرونده ربودن آموزگار دانشگاه تجارت بعد 6 ماه تحقیق آخر ماه ینور به دادگاه عالی رسیده بود. انتظار می رود در روزهای نزدیک حکم اعلان شود.
آبادی سبا را به گلستان گذری هست، آبادی سبا را به گلستان گذری هست، مرغانی کمند را گردیشی آیان هر شام کی آیت زی پیان سهری هست،
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس میگوید در انتخابات پرزیدنتی سال آینده بار دیگر نامزد خواهد شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. لوکاشنکا روز یکشنبه 25 فوریه و همزمان با انتخابات پارلمانی به خبرنگاران گفت که هر قدر رهبران مخالفان بیشتر فشار بیارند، عزم او برای شرکت در انتخابات سال 2025 قوی تر خواهد شد. لوکاشنکا که امسال 70 ساله می شود، 30 سال باز با مشت آهنین حکومت را اداره می کند و مهمترین متحد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در اروپا است. بخشی از نیروهای روسی در فوریه سال 2022 حمله به اوکراین را از خاک بلاروس آغاز کردند و باقی مانده مزدوران شرکت خصوصی نظامی واگنر در بلاروس حضور دارند. اشتراک میکنم، با آنها بگوید که اشتراک میکنم، پاسخ داد از لوکاشنکا با سؤال درباره آن که آیا او در انتخابات پرزیدنتی نوبتی بلاروس اشتراک خواهد کرد یا نه. منظوری او از آنها مخالفان بلاروس بود که در خارج به سر میبرند. سرکوب گستوده اعتراضگران به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2020 با واکنش غرب روبرو شد و تحریم های گسترده علیه سببگاران سرکوب ها جاری کردند. الکساندر لوکاشنکا همچنین روز یکشنبه دوباره کشورهای غربی را به تلاش برای بی‌ثبات کردن بلاروس متهم کرد. او روز سه‌شنبه گذشته نیز به ارائه سند ادعا کرده بود که کشورهای غربی در حال بررسی برنامه برای تبادلات در کشور یا تلاش برای به دست گرفتن قدرت از طریق زور هستند. انتخابات پارلمانی این کشور روز یکشنبه برگزار شد و مخالفان آن را تحریم کردند. در این انتخابات نامزدهای چهار حزب طرفدار لوکاشنکا رقابت کردند. سویتلانا تیخانوفسکایا، رهبر مخالفان و رقیب لوکاشنکا در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 که در خارج به سر می‌برد، از مردم خواست در انتخابات پارلمانی رأی ندهند. وی در پیام ویدیویی در روز انتخابات گفت هیچ نامزدی وجود ندارد که بتواند تغییرات واقعی ایجاد کند، چون رژیم تنها به حزب‌های طرفدار لوکاشنکا اجازه داده است که در رقابت‌ها حضور داشته باشند. من مردم را به تحریم این نمایشنامه مسخره و بی‌معنا و توجه نکردن به آن دعوت می‌کنم، افزود سویتلانا تیخانوفسکایا. در انتخابات پرزیدنتی چهار سال پیش بیش از 35,000 اعتراضگر بازداشت و رسانه‌های منتقد کاملا بسته شدند. همکنون بیش از 1,400 زندانی سیاسی در بلاروس وجود دارد. از جمله آلس بلیانسکی، یکی از رهبران شناخته مخالفان و برنده جایزه نوبل.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حکم مخفی عبدالخلیل خالق‌زاده و عبدالقادر رستم محکوم شدند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان حکم صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده، نویسنده عبدالقادر رستم و ناشر سهراب رجب‌زاده را صادر کرده است. وکیل دفاع در پاسخ به سوال خبرنگاران آزادی در پیوند به این قضیه گفت کاردار نشوید. با اطلاع چند منبع رادیو آزادی، صاحبکار موفق و مالک درمانگاه ابن سینا عبدالخلیل خالق‌زاده به 6.5 سال، نویسنده و ادبیات‌شناس نامدار عبدالقادر رستم به 4.5 سال و مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب‌زاده به 1 سال زندان محکوم شدند. یک منبع نزدیک به قضیه بر رادیو آزادی تصدیق کرد که حکم 3 نفر بعد از ظهر روز پنجشنبه 23 فوریه در بازداشتگاه موقتی صادر شده است. دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شدن مرافعه را تصدیق کرد، اما یک کارمند آن گفت به سبب در سمینار بودن دادرس در حال حاضر جزئیات مرافعه را نمی‌داند. خبر صادر شدن حکم این افراد را نخوز شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم فرانسه ظفر صوفی شام 22 فوریه با تکیه به منابعش خبر داد. داغ سیاه این شرمساری برای همیشه در پیشانی این رژیم و سردمدارانش خواهد ماند، نگاشت او در صفحه فیسبوکیش. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای دریافت جزئیات بیشتر این حکم تا این دم بی نتیجه بود. پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم، سهراب رجب‌زاده و همچنین وکیل دفاع آنها صحبت با رسانه‌ها خودداری کردند. معلوم نیست آنها برای بازبینی حکم تلاش خواهند کرد یا نی. شاکرجان حکیم حقوق‌شناس تاجیک این حکم را با نظرداشت فعالیت محکوم شدگان خیلی سنگین دانست.
با در نظرداشت ویژگی های فعالیت اینها، یعنی رستم، عبدالقادر و برادرهای دیگر، با 4.5 سال و 6.5 سال محروم کردن از آزادی خیلی سنگین است. آنها با جامعه خطرناک نه، کردار و رفتارشان در بیشتر در تشکل مثبت افکار جمعیتی آید به دولت داره، مکمل کردن روندهای مناسبت های فرهنگی و اجتماعی بیشتر است که نکمتر و غیره. بنابراین به نظر من این باعث نگرانی و ناراحتی نیز است.
عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجبزاده در پیوند به نشر کتاب حوادث روزگار من و با گفته دادستان کل با دستور شخصی او دستگیر و محاکمه شدند. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده که همزمان مالک و مدیر بیمارستان ابن سینا است، ماه آگوست 2023 بازداشت شده بود. نویسنده و ادبیات‌شناس شناخته عبدالقادر رستم را که دادستان کل محرر کتاب مینامد نیز در همان ماه دستگیر کردند. دیرتر علیه مدیر نشریات ارگراف سهراب رجبزاده پرونده باز شد. کتاب حوادث روزگار من در همین جا نشر شده بود. مقامات کتاب یادداشتی را که در ماه مارس سال 2023 معرفی شد و در آن به فساد و مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایین فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است، سبب برانگیختن کینه و عداوت ملی دانستند. نسخه های آن را از فروشگاه های کتاب برچیدند. بعضی از نمایندگان حکومت و طرفداران آنها مؤلف را با پس زدن نمایندگان محله های گوناگون تنقید کردند. عبدالخلیل خالقزاده پیش از بازداشت این همه را رد کرد و در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که برای او نه محل بلکه تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. سخن آخرین او و همراهانش در مرافع نهایی معلوم نیست. دیگر اندیشان و نمایندگان مخالفین، ادیبان و مهاجران در خارجه بازداشت صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده و نویسنده عبدالقادر رستم را تنقید کرده، بخش دیگر از فشار و سرکوب آزادی بیان در تاجیکستان می‌دانند. بیشتر بعضی از منبع‌های رادیو آزادی و افراد آگاه از قضیه بازداشت صاحبکار نویسنده عبدالخلیل خالقزاده را با مبارزه نفوذ در بین سران کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی و از یک سو و دادستان کل تاجیکستان از سوی دیگر نامیده بودند. در این زمینه آنها از روابط دوستانه بین خالقزاده با سران دو نهاد اول و یک از جلسه های پربحث حکومت یادآور شده بودند.
حاجی طلبان، حاجی زیارت و حاجی آشی و یا دعوت حاجی به خانه و ضیافت دادن آن، با زیادتر شدن تعداد زائرین تاجیک این گونه معرکه در تاجیکستان هم بیشتر و بیشتر شده است. اگرچه بر اساس قانون حاجی زیارت و ضیافت های باشکوه منع است. سبب چی است؟ احترام زیاد مردم به حاجیان یا بهانه برای نشستن و خوردن و صحبت کردن؟ پاینداز و گلفشانی و زپی گاو و گوسفند و زیر پای حاجی چی معنی دارد؟ سلام بیننده گرامی، این است موضوع برنامه گپ آزاد و مهمانان ما منصور نیازی، نماینده کمیته دین و تنظیم انعنه و جشن و مراسم تاجیکستان از دوشنبه و ابوالقاسم قاسمیان، ختم کرده دانشگاه الازهر از قاهره هستند. خوش آمدید به برنامه ما. و جناب منصور نیازی، از شما شروع میکنیم. طبق قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم، تشکیل معرکه حاجی زیارت و مثل آن قطعی من است، ولی میبینیم همچنان ادامه دارد. چرا؟ علت این چی است؟ مرحمت.
بله، بخوان هم درست قد کرد. از نگاه طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان که هنوز 8 میلیون سال 2007 با قبول گردیده بود، طبق طلبات ماده 12 قانون مذکور، معرکه های حاجی زیارت، حاجی آشی، حاجی طلبان قطعاً معنی است. یعنی این با نظر داشتی آن همچنین یک ماده قبول شد هنگام تهیه قانون مذکور که سالیان قبل از قبول قانون مذکور، یعنی که قبل از سال 2007، نسل کنسول بخاطر داریم که در حقیقت هنگام گسیل و پیشواز حاجیان بسیار معرکه های پردبدبه آراسته می شود، هم در دهات هم در شهرها. بسیار خودنمایی ها، زیاده روی ها هنگام بخصوص هنگام پیشواز حاجیان در شهر نوی ها بخو می پیوست که هنگام مشورت با خادمان دین همین جنبه طبق طلبات خانم مذکور به نظام داروده شد و قطعیان معن کرده شد. یعنی این از نگاه اگر که ببینیم، از نگاه مردم شناسی و از نگاه خود دین اگر که نظر کنیم، این یک خودنمایی، یک زیاده روی، اسراف کاری بود و خلاص. حالان که شهروند وقتی با خاطر که بعد از حج عمره یا که حج فرض می رود تنها یک عبادت دینی خود رو ادا میکند و یگان شرط هم نیست و در یگان سرچشمه دینی هم همه خیلی اومده و تاکید نشده بود که حتما باید به هنگام رفتن و هنگام برگشتن تا اندازه به نمین دادن معرکه ها یا که آرستن ضیافت و کشتن چارواه ها که حتی تقریبا یک یا دو چارواه قبلا کشته زخم میشود در هنگام رفتن و هنگام برگشتن حجت که همین چیزا خوشبختانه قانون مذکور ما با اطمینان کامل گفته میتونیم که تا اندازه همین پیشرو همین خودنمایی زیاده روی و اسرافکاری را در این سمت گرفت. البته
شما تا جایی که ما اطلاع داریم پیشرو اینا حتی تا اندازه هم گرفته نشده است و خیلی زیاد به ما اطلاعات میرسد که برعکس بیشتر شده است. این چرا نشان میدهد؟ یعنی توان کمیته دین نمیرسد یا دیگر از مقامات نمیرسد؟ علت چی است؟
نه شما اگر معلومات هایی که غیر صحیح دسترس کرده باشد در این مسئله، البته ما با نظر داشتیم که سالن اخیر از جانب عربستان سعودی شرایط رفت و آمد به سفر عمره خیلی ساده و آسان کرده شد و طلبات از جانب شهروندان هم زیاد شد و شهروندان خیلی زیادتر نسبت سالهای قبلی به سفر عمره می روند می بیان. شاید تا اندازه نسبت سالان قبلی هم من در نظر دارم دو سه سال اخیر شاید تا اندازه همین تعداد خودی عمره روندگان افزایش یافته باشد و با نظر داشت همین هم تا اندازه خونوشکنه در این سمت هم نسبت سالیان قبل بیشتر شده باشه، اما در مجموع هنگامی که مقام وکالتداران کمیته دین تنظیم انوادیاش مراسم این سمت رو تحلیل میکنه، البته در مجموع ما گفته نمیتونیم که خیلی افزایش یافته باشه و کمیته دین اقتدار یا که دارای یا که امکانیتی پیشگیری این حالت رو نداره. در تمام شهر و نایه ها مقامات وکالتداران کمیسای دائمی عمل میکنند و در حتی در جماعت ها مسئولین کمیسای دائمی برای پیشگیری یعنی این حالت ها علکه از جانب کمیته دین دستور گرفتند و هنگام هم قبل از سفر و هم هنگام برگشت برای پیشگیری حالت های مذکور همه چارها رو میانجام. اما نو بست از این من فکر میکنم که بیشتر از ندانیدن نفهمیدن ماهیت انمون سفری عمره بعض شهروندان و یون که از انمون تنها معلومات همسایگان دوستان خویشتوران اهل دیار به همین کار دست میزنند به خونش
میزنند. ببینید کار به جای کشیده شده است که به قبل یک همکاری شما یعنی از کمیته دین حالت هایی هست که ساکنان برای تشکیل مراسم ختنه‌سور از مقامات اجازت میپرسند اما در از حاجی آشی یا حاجی طلبان برگزار میکنند. واقعا چنین است؟
ما مستی همچنین حالت رو در تحلیل ها به قید نگرفته ایم. این حالت شاید نمیدونم شاید اگر حالت هایی باشد که هنوز به معلوماتش به مقامات وکالتدار نرسیده است، این حالت رو ما تا هنوز یعنی دوام سال 2023 جمع شد اگر حالت به چنین معنی یا که به چنین پوشیدن اما معرکه حاجی زیارت حاجی آشی ندیدم که با گرفتن توصیه نامه همچنین و تمام شهروندانی که به حج عمره یا که حج فرض می روند در میان جامعه چی هست معلوم هستند. حتی اگر که برای با گفت شما اگر که یگان حجت توصیه نامه هم که به دیگران نمیگیرند میان مردم علاقه میدونند که او سفر حج رفت اومد، البته مسئولین بخش دین هم در شهر میدونند که کی رفت کی اومد و به همین خاطر به او برای او همچنین توصیه نامه نمیدهند.
تشکر زیاد. محترم قاسمیان نظری شما به این سوال چی است؟ شما چی نظر دارید؟ انگیزه اصلی از چی منشأ میگیرد؟ مرحبا.
سلام بر شما و سلام بر مهمانتان برادر نیازی. من این عادت در تمام دولت ها هست، تمام دولت هایی که مسلمان ها هستند حج میرن و بیان هست همین عادت را میکنن، یعنی خراجات میکنن، دوستانشون رو فریاد میکنن، تبرکن میآین به زیارت، دعوت میکنن به خانهشون. این خیلی بود است. من چند نفر از دوستان پرسیدم از اجنبی ها، گفتن هست در ما هم هست. باید باشد در همه دولت، حتی در خود تاجیکستان هم، لیکن محدود باید باشد، نه به آن حدی که به اسراف، یعنی این اسراف نامیده نمی شود. یعنی حاجی می رود حج می آید می خواهد که در این ماه خیر، ماه رمضان باید خیر کند. این ماه سراپا همه خیر است. خیر کردنش هم اسراف نامیدن غلط است، چون اون برادر گفتن اسراف است، ما نباید اسراف بگوییم. از همه جهت
ببینید شما در قاهره یعنی در پایتخت مصر زندگی میکنید، آیا برای حاجی ها در آنجا پس از بازگشت همچنین معرکه های میورن؟
این عادت اصلا در شلاغ جای ها بسیارتر فعال بوده است. من پرسیدم در خود قاهره کم است، میآیم نه به اون حدی که حاجی زیارت و ضیافت برای حاجی مهمانی فریاد میکنند به خانهشون، یعنی خیلی و یا کم است. در قاهره گفتن که میدهند هدیه مانندی تسبیح، جای نماز، قرآن، این خیلی چیزها، لیکن خرافات هست در همه جا. خرافات با قوام برده نمیشد. خرافات از طرف مردمان جاهل بسیارتر ایجاد کرده می شود. این خرافات را فقط تنها با راه دعوت علما می توانند حل کنند.
ببینید در کشورهای عربی عنوان حاجی گفته به کسی مراجعه می کنند که کلان سال است، به پیران سالان و یا از خود بزرگتر، و هیچ عنوان مقابل افتخاری نیست. شما که در مصر هستید می توانید در این باره بیشتر بگویید؟
حاج در اینجا هم حاج می گویند، این لقب بوده است در همه جا. در تاجیکستان هم هست، در ازبکستان هم هست، در حتی در افغانستان هم بوده است. این حاجی بودن یک لقبی یعنی موقتی هست در بعضی جای ها. در بعضی جای ها وقتی که حاجی ها صفشون زیاد شد دیگر آن عرف و عادت ها کم می شود. از همین جهت مبارزه بردن در کار تنها با خرافات هایی که زیادتی هست بیرون از دایره شریعت است.
معمولا زیارت کعبه یک فریضه عادی دینی است، ولی چرا حاجی شدن یا حاجی بودن در تاجیکستان به یک عنوان، رتبه یا مرتبه تبدیل یافته است؟ محترم منصور نیازی، نظری شما چه است؟
من در ادامه سخنان برادر همین را قید کنم، این کس ایراد گرفتن که اسرافکاری نیست و این خیر است. البته بعضا این خیلی روسیده به مقامات ما، مقامات کمیته دین تنظیم را داشتیم و روسیم شکایت ها میبرد که گویا قبول یک چنین قانون، یعنی قانون تنظیم به اصطلاح قانون تنظیم، گویا پیش راه خیر و سخاوت را گرفته باشد. اگر اما اگر خیلی خوبتر و کچخورتر اگر نظر کنه، راه های خیر و سخاوت، راه های صدقه خیلی زیاد است. تنها ما با دادن طعام یا که با نمو ارسن دسترخوان محدود باید نباید کنیم راه های دادن صدقه و خیرات را. من اسراف به اون خاطر گفتم که شاید در هم محله که یک حجی از مراسم حج بعد میگردد و یک دسترخوان پرناز و نعمت می آورد، شاید در هم محله یا یا که در دهه یک نفری که در حقیقت خانواده و احتیاج به یک خوراکه داشته باشد شاید باشد، این خوب بهتر و خوبتر آیا نیست که من اون محصولاتی به جای اون خراجات های شاید 5-10 هزار تا 15-20 هزار سومونی خراجات یک دسترخوان پردودان ارستانه با مقدار انمود دارایی خود، با مقدار امکانات خود بگذار باشد، با مقدار 100 سومان یا 500 سومان محصولات خوراکی برده با یک شخص احتیاجمند، دیم که هم بهترین صدقه، بهترین خیر می شود از نگاه دینی و از گذشته از این. اگر از نگاه جامعه شناسی، انسان شناسی ببینیم، مهر و محبت را در نام جامعه خیلی خوب، خیلی پایدار هم میکند که این بهتر و خوبتر به نظر میرسد. و گرفتن چنانه که مهمون محترم هم گفتند، گرفتن پیش روی خرافات و به همین وسیله شاید آسانتر و خوبتر میشد. و در ادامه وابسته به سخنهای شما، ببخشید سوال شما رو دیگه تکرار کنید.
ببینید محترم منصور نیازی، ما یک گفته را میشنویم که از بس که حکومت مراسم زیادی را برای مردم من کرد و مردم برای معاشرت و صحبت و محفل آرایی هر راه می جویند و حاجی زیارت هم یکی از این راه هاست. نظری شما را در این باره می خواهیم بدونیم، این چی است؟
ما قبل از برنامه هم همچنین یک قبل از مفتوید برنامه همین سخن رفت که همین عادت معمول نبود، خوب هم نیست، قابل قبول هم نیست و هم ادامه همون عبادت دینی هم نیست. اگر شرط هم نیست که ما حتما معرکه آراییم. در ادامه مادم که همین را طلبات قانونگذاری و همچنین طلبات شریعت هم معنی میمونم، ما چخل گفته میتونیم که قانونگذار جمهوری تاجیکستان آزادی های شهروندان را محدود کردم. این یکان محدودی نیست، بلکه به نظام در آوردن یا که به ترتیب در آوردن یک سمت حیات اجتماعی شهروندان است و خلاص. ببینید در تمام اگر به تاریخ نظر کنیم، اگر ما یک کمی در مورد قبول نمی قانون که بسیار سر و صداها بعدا در رسانه ها وابسته به قبول قانون وابسته به محدود کردن حقوق شهروندان و به محدود کردن بعضی عرف و عادت ها بسیار گفته ها زیاد می رود، ببینید در تمام اگر به تاریخ بشر نظر کنیم، اصلاحات همون وقت ضرور می شود و همون وقت در جامعه قبول می شود که یکان سمت حیات اجتماعی زندگی انسان ها از معیار اصلی خود دور می شود. در نظر داشته همی ببینید معرکه مراسم ها، هم مراسم دینی و هم معرکه های خورسندی ما قبل از قبول قانون مذکور چی قدر از معیار اصلی خود دور شده. قریب شاید اگر خطا نمیکنم اگر بگم که هر سال یک معرکه نو در یک منطقه وابسته به برگزاری توی های دامادی عروسی باشد یا که با خط نسور باشد یا که با وقت مراسم عزاداری باشد، مراسم نو ایجاد میشه و همین مراسم و معرکه ها به دیگر منطقه های جمهوری سرایت میفته و عادت میشه و همین گویا که با باوری های دینی مردم همین چیزا رو همچون یک باوری دینی یا که همچون یک عبادت دینی بعدا قبول میکردن و همین عادت ها بیشتر زیاد میره. و البته
تشکر
زیاد روی، البته یک چیز اصلا ممکنه ان همین زیاد روی ها از معیار دور شدن از اصل سنت های هم مردمی هم دینی دور شدن حتما خطر دارد به انمون ریشه هم ملت هم قوم ها، حتما ببینید حتما زیان داره. اگر دورتر اگر نظر کنیم، من به خاطر میگم که قبول یک چنین قانون خیلی سری وقتی بود، یگان محدودیت برای معرکه و مراسم های شهروندان یعنی که باوری های مردم نبود، بلکه بر نظام در آوردن و ترتیب در آوردن جشن و معرکه های خود شهروندان بود که با برخواسته گذشته از این برخواسته از خود خواهش درخواسته خود شهروندان زیاد است. 20,000 مراجعت شهروندان هنگام تایید قبول قانون مذکور به انوبت گرفته شد.
تشکر محترم قاسمیان، شما به همین سوال و به نظر محترم منصور نیازی چی گفتنی دارید؟ چی میخواید بگویید مرحمان؟
شخص عبادتگر همیشه میخواهد که کمبودی هایی که دارد برای بخشش گناهش یک نصیحت شنود تا که گناهش بخشیده شود و دیگر نیفزاید. از همین جهت اگر دعوت کنی یا بفهمانی انشاءالله به خوبی اصلاح می شود. و این تقلید و عادت چخیلی که گفتم در بین مردم ریشه دوانده است. اگر گویی که این کار را نکن یا اون کار را نکن می گویم که مردم می خنده یا مردم در حق چی می گویم میگم؟ نمی گویم که قانونان من است یا شریعتان جایز نیست.
ببینید به نظر شما چنین معرکه های به اصطلاح پردبدبه و پرخرج را کدام طبقه جامعه تاجیکستان انجام میدهد؟ شما که شبکه های اجتماعی را میبینید میخوانید، نظرتون چی است؟ اینها گروه منصبدار هستند یا افرادی هستند که اصلا از شریعت و دین و قانون بیخبر هستند؟ کدامی از اینها؟
بیشتر با گمانم در اصطلاح ها میشود خود همون منصبدارایی که یا اونهایی که در شهر زندگی میکنند پروریده شده در قشلاق هستن. اونها هم از همون تقلیدهای قشلاق در ذهنشان هست، موندگی هست، میروند در شهر همون عملی میکنند. و در شهر هم بعضی تقلیدهای هست، یعنی ولایت از ولایت فرق دارد، رایون از رایون گاه گاهی فرق میکنند در تقلید، در تقلیدی توی عروسی، در تقلیدی در تقلید فشوازگری حاجیان. یعنی فقط ما همون خرافاتش را باید از بین بریم و کدام راهی که باشد خرافات یک چیزی بد است نباید به اون راه داده شود.
ببینید ما یک گفته را میشنویم، این سوال را من پیشتر داده بودم و جناب منصور نیازی مفصل پاسخ دادن که از بس که حکومت مراسم زیادی را برای مردم منع کرد و مردم برای معاشرت و صحبت و محفل آرایی هر راههایی را می جویند و حج زیارت هم از جمله همین هاست. نظری شما را در این باره می خواهم فهمم، یعنی این چی معنا دارد؟
درست است. مثلا حاجی را وقتی در خانه شون دعوت می کنند این از احترام می دانند، این چیز را از احترام می دانند. بعد با دیگر با هر راه بعضی نفرا هستند که برای خرافات کردن یا زیادروی کردن در مراسم هایشون در خارج جشن میگیرن، خارج از تاجیکستان، یا بعضیشون پیشکی پول آماده میسازن برای جریمه سپاریدن، میدونن که جریمه کرده میشون، اما از اون چیز دست نمیکشن.
میتوانید مثال مشخص بیارید؟ میتوانید مثال مشخص بیارید؟
من همین چیز فهمیده بودم، من هم از همین چیز از فهمیده هم گفتم که یعنی نفری بود است که همین خیلی میدانست است که یعنی جریمه میشود، پیشکی پول آماده کرده بعد وای کرده است.
بله و تشکر. و حالا بیاید شما رو دعوت میکنم به صحبت ویدیویی همکارانم در دوشنبه که در مسئله حاجی طالبان، حاجی زیارت با رهگذران سوال دادن و این پاسخ رو گرفتن. با هم میبینیم، باز پس میگردیم به برنامه.
این خراج زیاد میشه نسبت به خودش مثال مقصد هر کس برای خچو میکنن، کنن برای خچو میکنن مقصد او چیکو کار نکرد و
شما همین چیز مهم است.
نه مهم نیست که مثال خطرشون تیز باید نه کسی گده مقصد خطرشون تیز میشه به خطور که حاجی هر چیز رفتن و برای خودش میرون مثال مقصد برای خودش میکنن
درست نیست.
چطور باید کنن؟
باید همی تنظیم خوانن برای که وقتا شرایط نیست این مثال میخل بنده بردین اون دزوره پاسی خدا را نگه دارن و فقط همی خداوند بایشه تنظیم باید چکه دیگرشو نگاه کنن و این خیلی دب دب چیا در کار نیست.
شما نمویش میتینده یعنی که ما مقصد دورانده ایم با هم خاطر من میخواستم که اگر بسیار دورانده باشن یکم شخصی کم بیزوه یکم دستنگر اگر یوری رسونم با بهتر میشه باید
میدونم ادم های پولدار میکنند ادم های پولدار کدستن
با فکر شما این چی میتید چی معنی دارد
چی میدونم
باید کنم
اختیار در دستی با اختیار اکپا
خیلی برکت بیو آخی سخیر میکنه سخوات
نظر ما همیت که همیره کم ترک سس کننده خیلی که بازی مثل شرایط نداره مثل بومیران یا نولانوشون هم میوبان تشکر الحمدلله همی خریب نمیدونم.
Я считаю, с точки зрения религии, это считается грехом, то есть исриф на таджикском. А с точки зрения традиции, я считаю тоже неправильно, потому что я думаю, лучше всего отметить это в кругу семьи, как-то встретить их.
На вошаби тара, мадун да дурмия.
خب صحبتی سرای همکارانم با ساکنان دوشنبه رو تماشا کردیم و محترم منصور نیازی نظر شما به گفته این مردم چی است؟ مرحبا.
بله واقعا من روسی هنمون دختره که با زبان روسی حتی صحبت که خیلی خیلی معجز خیلی خوب هم گفت که این کار قابل قبول نیست. واقعا هم همین خیلی است. ببینید یک حدیث مشهور که همه ما شما از این حدیث از محتوای حدیث ما با خبر هستیم پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمان که اینم الاعمال بالنیات، یعنی که هر یک عملی که ما میکنیم و خو به خاطر خیر باشد خو و عبادت حتی عبادت باشد اگر که با خاطر ریاکاری باشن ما یگان ثواب حاصل نمیکنیم. تنها اون چیزی که در دل ما هست در نیت، اگر که وقتی من هم تحلیل های مخون وکلادار رو بسه به همین ساعت بوری دیگر رو درست میکنم، یعنی یک عامل شده نمیتواند، تنها که یک قشر جامعه رو ما گناهکار کرده نمیتوانیم که برای مثال شخصانی دا ثروتمند تنها با قانون شکنی دست میزنه یا که شخصانی منصبدار یا که دیگر قشر جامعه عامل گوناگون میشود. بعضی شهروندان وقتی که ما تحلیل میکنیم هنگام صحبت میکنیم برای پیشگیری خونشکنا، بعضی شهروندان هستن که تنها به نام طعنه و معلومات همسایگان خشتبانان که ما رو نخند ما رو میخندند یا که ما رو طعنه میکنن گفته نمیم دست به همین مرکه های من شده میزن. بعضی شهروندان هستن که تنها به خاطر خودنمایی یعنی داروهای خود رو نمایش دادن، قدرت همو ثروت خود رو نمایش دادن، همین خیلی شهروندان هم متاسفانه یافت میشن که به خاموشکنی دست میدن.
و تشکر زیاد. و پیش از آن که برنامه رو به پایان بریم میخواستم از هر دوی شما پرسم که مسئله حاجی طالبان و حاجی زیارت و اسرافکاری های این معرکه رو یعنی با چی راهی میشود که برطرف کرد؟ آیا مشخصا چنین راههایی هست یا نه؟ محترم منصور نیازی شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا.
بله ما پیش از همه مهمترین نمونه یک جزء مهم یعنی پیشگیری همین حالت ها از بهطرفی همه شهروندان وابسته است، یعنی که ما در همه حالت بهطرف نباشیم. بهطرفی با کدام عملیات به کدام عادت ها ظهور می یعنی که ما وقتی حالت می بینیم که یک همسایه ما یک خش تبور ما یا که هم محله هم دیار ما میخواهد ان میخیل قانون شکنی کنه که به همین عمل میخواد دست نند بعدم دایره فهمش خود برای پیشگیری همین عمل و کمی عمل باید که یک اقدام کنیم فهمونیم شروعند که تو همین عمل تو بدین هم وابسته نیست یا که به طلبات قانون زید است یا که عموما که برنامه با دارایی های تو و دارایی اجتماعی تو این ضربه میکنه گفتن با هر راهی که نباشه ما باید که به طرف نباشیم فهمونیم شروعند گذشته از این من چون قبلا هم گفتم اما عملی که گفتیم یعنی بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و گذشته از این گرفتن پیشروی خرافات زیاده روی ها از تمام خشتهای جمعه شروع کرده از نمون مکتب باشه شروع کرده از جمعیت های یعنی شروع کرده از دهه ها باشه از جماعت های شرک دهه ها باشه تا دانشگاه تا دیگر خشتهای جمعه باید باشه که همین همکاری یعنی که همدیگر فهمی در عملی کردن قانون مسئول
تشکر محترم قاسمیان نظری شما چیست؟ شما چی پیشنهاد دارید به طور مشخص؟
به طور مشخص امین است که اگر خاص حاجیان را در نظر داشته باشند خود حاجی در امور آیلش کلان است او یعنی راهبر است اهل خانوادهش گپی او را گوش میکند احترام میکند میشود آن راهبلدانی که میبرند اونها هم نصیحت کنند از همین زیاده روی ها که تا که به زیاده روی های بسیار رو بین نکنند در اهل خانوادهشان خیلی تعام کنند خورند اینش رو من نکنند اینش باید باشد و کتاب های مخصوص برای حاجیان ترتیب دهند تألیف کنند و تقسیم کنند هر یک نفری که حاجی که پول می سپارد برای تذکره حج گرفتن بلیت حج خریدن اون کتاب در دستشون تقسیم کرده شود که اونها خوانن آداب حج کردن و تمام نازکی هایی که یعنی وابسته است در همه باره همین کتاب ها باید وای کرده شود چون که تفقه قبل ان تحجو یعنی این گفتاری از صحابه های کرام است که حضرت عمر رضی الله عنه گفتند یعنی باید شما معلومات دار شوید و فهم باشید پیش از آن که شما حج کنید باید منزلت حج را هم باید دانن تنها سرسرکی حج رفته نبیان باید قیمتش را هم دانن
تشکر و بینندگان گرامی به آخر برنامه رسیدیم در همینجا مهمانان ما منصور نیازی نماینده کمیته دین و ابوالقاسم قاسمان ختم کرده دانشگاه الازهر از قاهره بودند بینندگان گرامی اگر شما هم نظری در باره این مسئله دارید لطفاً زیر برنامه بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم برنامه را پیش می بردم تا دیدار در برنامه دیگر خداحافظ
چند وقت میکنم در حسن از آن بالاتری ای چهره زیبای تو رشک بتان آزری چند وقت میکنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیروی خوب و تر هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری بردیدم مهری بطان برزیدم آفاق را گردیدم مهری بطان برزیدم یار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری یار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری تماشا کرده ای آهنگ سرا کرده ای از می تماشا کرده ای آهنگ سرا کرده ای جان و دل ما برده ای این از تو رسم دلبری جان و دل ما برده ای این از تو رسم دلبری ای چهره زیبای تو رشک بوتان یازری هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری ای چهره زیبای تو.
سرخط خبرها. یک نماینده گروه 24 در ترکیه بیدرک شده است. زلنسکی تلفات نیروهای اوکراین را در جنگ با روسیه گفت. گروه‌نشینی مهاجران تاجیک در یک بازداشتگاه آمریکا. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی با امدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 26 فوریه است. یک نماینده گروه 24 سازمان سیاسی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان 4 روز بوز در شهر استانبول ترکیه بدرک است. مسئولان سازمان گفتند نسیم جان شریفوف 39 ساله صبح 23 فوریه از جای زیستش به بیرون برآمد و با همین تماس با او قطع شد. ترکیه مکان زیستی گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان است. مقامات آن کشور در گذشته چند از فعالان گروه 24 را با درخواست دوشنبه دستگیر ولی دیرتر رها کردند. نسیم جان شریفوف که از سال 2015 در ترکیه زندگی دارد دست کم 3 بار دستگیر و آزاد شده است. او سال 2018 بیش از 2 ماه را در بازداشتگاه گذراند. معلوم نیست این دفعه نیز دستگیر شده است یا مشکلی دیگری وجود دارد. نسیم جان شریفوف در گوشه از ترکیه به طور قانونی میزیست اما موقتا برای 10 روز به استانبول آمده بود. مقامات ترکیه تا حال هنوز درباره سرنوشت این فعال مخالفان تاجیک خبر ندادند. جانب تاجیکستان هم به ادعای رابوده شدن او واکنش نکرده است. پرزیدنت اوکراین باری اول تلفات نیروهای کشورش را در جنگ با روسیه اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی روز 25 فوریه امسال در نشست مطبوعاتی گفت 31,000 سرباز اوکراینی هنگام دفاع از خاک خود به هلاکت رسیدند. این آمار قربانیان را در میان مردم آسایشته در بر نمیگیرد. رئیس جمهوری اوکراین اینچنین تعداد سربازان زخمی و بدرک شده را نگفت. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در ماه دکمبر سال 2023 گفت که 383,000 سرباز و افسر اوکراین کشته و زخمی شدند. زلنسکی روز یکشنبه تلفات روسیه را در جنگ 500,000 نفر برشمرد. مسکو تلفات نیروهایش را در جنگ بی‌دلیلش در اوکراین فاش نمی‌کند. یک گروه از روزنامه‌نگاران بخش روسیه بی بی سی، مدیازونا و اختیاریان در سالگرد دومی حمله مسکو به خاک اوکراین نام بیش از 45,000 نیروی کشته شده روسیه را جمع آوردند. ضمناً صبح 24 فوریه سال 2022 روسیه به خاک اوکراین حمله کرد و این جنگ تا حال دوام دارد. شهر و دهاتی زیاد خراب، هزارها نفر کشته و زخمی شدند. در روز دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین و با ابتکار سفارت اوکراین در دوشنبه و نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان نمایش عکس‌ها از این جنگ داده شد. همکاران ما براد یوسفی و اسکندر فیروز هم در این چهارابینی شرکت داشتند و گزارش هم تهیه کردند که همراه می‌بینیم.
این
این صدای جنگ در اوکراین است که در صحن حولی نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان بلند شد. سفارت اوکراین در تاجیکستان در همکاری با اتحادیه اروپا در تاجیکستان در دومین سالگرد آغاز حمله روسیه به این کشور در شهر دوشنبه همایش برگزار کرد که نمایش عکس ها یک بخش آن بود. در این محفل نمایندگان کورپس دیپلماتیک مقیم دوشنبه و شهروندان اوکراین شرکت داشتند.
در دوام این دو سال اوکراین توانست با تمام توانایی در برابر حمله های روسیه ایستادگی کند که آن را می شود با محاربه های جنگ بزرگ وطنی مقایسه کرد. ما توانستیم که کشور را از نابودی نگه داریم.
دیپلمات های خارجی در این همایش با پشتیبانی از اوکراین صحبت کردند. سفیر نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان گفت تجاوز روسیه و اوکراین برای تمام باقی جهان حالت خطرزا را به میان آورده است و باید بازداشته شود.
Another point of course is that we need to provide all possible support to Ukraine.
نکته دیگر این است که ما باید کمک ها را به اوکراین فراهم بیاریم تا اینکه اوکراین پیروز شود. به این معنی که اصول نظام جهانی یعنی قانونمندی و دموکراسی برقرار کرده شود. ما آنها را باید کمک کنیم و کمک هم میکنیم.
Of course we need to support them and we are supporting them.
سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان مانوئل میکالر با دوام یافتن پشتیبانی کشورش از اوکراین در مقاومت آن با زورآوری روسیه تاکید داشت و گفت مردم اوکراین صداقت خود را به صلح و امنیت دست جمعی با گذاشتن گام بی‌سابقه تاریخی دست کشیدن از میراث هسته‌ای شوروی خود نشان دادند.
хочу подчеркнуть что наша борьба не с русским народом а с той диктатурой.
می خواهم تأکید کنم که مبارزه ما ضد مردم روسیه نیست، بلکه ضد مقامات خودکامه این کشور است. ما از آن که روسیگی ها از ژورنالیستان و مادران گرفته تا معلمان مکتب و پزشکان که ضد جنگ و با طلب صلح به کوچه ها برآمده خود را زیر خطر می گذارند استقبال می کنیم.
школьними учителями и врачами подвергая себя самому большому риску.
سال گذشته نیز در همین روز در حولی سفارت اتحاد اروپا در دوشنبه چنین نمایشگاه عکس های جنگ در اوکراین برگزار شده بود. چه آن وقت و چه امسال نیز نمایندگان حکومت تاجیکستان و سفیران کشورهای پسا شوروی در این همایش حضور نداشتند. حمله روسیه به اوکراین 24 فوریه سال 2022 آغاز شده است. در این دو سال صدها هزار نفر از دو جانب قربان شده، اکثر شهرهای اوکراین به خرابازار تبدیل گشتند. کشورهای غرب به اوکراین کمک میکنند تا در برابر روسیه شکست نخورد. تلاش های صلح را شرط‌گذاری های دو طرف تا حال ناکام کرده است.
بیننده های عزیز، اگر شما هم نظر و پیشنهادی دارید زیر همین ویدیو به ما نویسید. یک گروه مهاجران توجیک در بازداشتگاه وین ایالتی لویزیانا آمریکا با نشانی اعتراض از بودوباش طولانی در حبس و شرایط نگهداری گروسنه‌نشینی کردند. گروسنه‌نشینی بیش از 10 روز ادامه کرده است، اما به گفته مهاجران نتیجه نداد. دو نفر از مهاجران توجیکی با نیت دریافت پناهندگی از مرز مکزیکا به آمریکا رسیدند. روز 23 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفتند در بازداشتگاه وین لویزیانا نزدیک به 100 توجیک نگهداری می‌شود که اکثریتشان شهروندی روسیه را هم دارند. آنها نخواستند نامشان برده شود چون از امریکا درخواست پناهندگی کردند و پرونده‌شان در حال بررسی شدن است. شناسنامه روسی به مهاجران امکان می‌دهد که به ویزا به مکزیک روند و از آنجا وارد امریکا شده خود را به مقامات تسلیم کنند. با نقل مهاجرانی که در این بازداشتگاه هستند، بسیاری از مهاجران تاجیک از 4 تا 6 ماه در اینجا منتظر مرافعه دادگاهی هستند. در ماموریت بازداشتگاه وین لویزیانا در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی درباره گروسنه‌نشینی مهاجران شرح ندادند. شماره دقیق مهاجران تاجیکی که از این بازداشتگاه اخراج شدند دقیق نیست. در پی حمله ببری برفی در ناحیه روشقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان 18 هزار چاروای ساکنان کشته شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که حادثه در دهه تبرسم صبح 22 فوریه رخ داده است. این کمیته به ساکنان مشوره داده است که برای حفظ چاروایان خود از حمله ببری برفی آنها را به نظارت نگذارند یا اوغیل‌ها را با پنجره‌های مستحکم بندند. جانورشناسان میگویند ببری برفی زمانی به چاروایان خانگی حمله میکند که تعدادی بزهای کوهی کم شدند یا شکارشان برای ببری برفی بنابر باریدن برفی زیاد مشکل شده است. ببر برفی یک جانوری زیبای نادر است که اکثران در بلندگوهای ولایت مختار کوهستان بدخشان و ولایت ختلان زندگی میکند. تعداد آنها را از 200 تا 500 سر حساب کردند. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامان بخوزاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 26 فوریه را فرا میگیرد.
ششمی فوریه سال 1990 ارتش اتحاد شوروی به ترک کردن خاک چخسلواکیا شروع کرد، ولی برای پر خالی کردن این کشور از 70 هزار سرباز و تکنیکای نظامی بیش از یک سال لازم شد. ارتش شوروی که برای سرکوب اعتراضات ضد کمونیستی در پراگا سال 1968 گویا موقتی به چخسلواکیا درآمد، در 22 سال حضورش در اینجا از طرف بسیاری ها نیروی اشغالگر ارزیابی می شد. در اوج جنگ شهروندی تاجیکستان 26 فوریه سال 1995 انتخابات مجلس عالی تاجیکستان برگزار شد که بر اساس نتیجه‌هایش آن را پارلمان بایویک‌ها هم می‌نامند، چون با عضویت مجلس چندین فرماندهی فرانت خلقی و زورگوها شامل شده امور پارلمان را در دست داشتند. پارلمان نو 176 وکیل داشت و 30 نفرش جنگ سالاران مثل غفار میرزایف، قربان و سلطان چالوف ها، یعقوب سلیموف، خوجا کریموف، سهراب خاسیموف و دیگر ها بودند که بعدن اکثرشان زندانی شدند. بر کناری جنگ سالاران را یکی از خدمت و دستاوردهای پرزیدنت امام علی رحمان می نامند. 26 فوریه سال 1969 زاد روزی زیبا دولتشاه و یک رسام منظرنگاری تاجیک است. نقاشی های او با الهام از طبیعت زیبای تاجیکستان گرفته شده، چهره های زنی سنتی تاجیک، محیط دهات و کوه های بلند از شیوه نقاشی آشنای دولتشاه و گفته می شود. نمونه های آثار دولتشاه را در آثارخانه های تاجیکستان و هم کتاب های بچگانه دیدن ممکن است.
امروز 1000 روبل با 118 سومونی و 10 درهم برابر است. بر اساس خوربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، دلار آمریکایی طی هفته های اخیر به تغییر باقی مانده، 100 دلار به 1095 سومونی ولی 100 یورو به 1186 سومونی عوض می شود. بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی رو با آخرین خبرها تماشا کردید. نظر و پیشنهاد خود رو با ما نویسید. تو فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
رومانه اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فرق بیریم
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزانا بی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما می کنم. پرزیدنت اوکراین بار اول تلفات نیروهای کشورش را در جنگ با روسیه اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی روز 25 فوریه امسال در نشست مطبوعاتی گفت 31 هزار سرباز اوکراینی هنگام دفاع از خاک خود به هلاکت رسیدند. این آمار قربانیان را در میان مردم آسایشته در بر نمی‌گیرند. رئیس جمهوری اوکراین اینچنین تعداد سربازان زخمی و بی‌درک شده را نگفت. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در ماه دکمبر سال گذشته گفت که 383 هزار سرباز و افسر اوکراین کشته و زخمی شدند. زلنسکی روز یکشنبه تلفات روسیه را در جنگ 500 هزار نفر برشمرد. دبیر کل پیمان نظامی ناتو ینس استولتنبرگ ماه نوامبر سال گذشته این رقم را 300 هزار گفته بود. مسکو تلفات نیروهایش را در جنگ بی‌دلیلش در اوکراین فاش نمی‌کند. یک گروه از روزنامه‌نگاران بخش روسی بی بی سی، مدیا زونا و اختیاریان در سالگرد دوم حمله مسکو به خاک اوکراین نام بیش از 45 هزار نیروی کشته شده روسیه را جمع آوردند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز 25 فوریه خبر داد که یک فرمانده امنیتی طالبان در ولایت خوست افغانستان تا تماس دختران و زنان با رادیو و تلویزیون ها را منع کرده است. در رادیو و تلویزیون های محلی در خصوص برنامه های فرهنگی و آموزشی پخش می شود و دختران زنگ زده در این برنامه ها شرکت می کنند و با راویان مردگب می زنند. عبدالرشید عمری فرمانده امنیتی حکومت طالبان در خصوص در نامه خود گفته است که دختران هنگام صحبت در رسانه بد اخلاق می شوند. صاحبان دو رادیوی محلی در ولایت خوست تصریح کردند که طالبان به آنها دستور دادند که تا با دختران صحبت نکنند و به آنها منبر ندهند. بر اساس نامه که نسخه آن را مرکز روزنامه‌نگاران افغانستان در تارنمای خود چاپ کرده است، نه تنها به زنان و دختران اجازه داده نمی شود که طریق تلفن در برنامه های رادیو و تلویزیون صحبت کنند، بلکه حرف آنها را نیز نباید خطی کسی در برنامه ها بخواند. این مسئول طالبان گفته است که اگر راوی متن دختران را در برنامه میخواند جوابگر خواهد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پس از بسته شدن مکتب ها برای دختران، رادیوهای محلی پخش برنامه های آموزشی در این ولایت را افزایش دادند. سمیه ولیزاده یک مسئول این مرکز در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان باید این تصمیم خود را لغو کنند، چون آن آزادی زنان را باز هم محدودتر میکند. امریکا روز 23 فوریه شرکت اوکان را که در قرغزستان ثبت نام شده است تحریم کرد. با اطلاع وزارت عدلیه قرغزستان، اوکان ماه اوگوست سال 2022 تأسیس یافته. یگان مؤسسی او ایالات متحده امریکا قبلا ضد شرکت های قرغزستان تحریم جاری کرده است. از جمله شرکت وایتمن هندل الیانس ماه دکبر سال گذشته تحت تحریم قرار گرفت و وزارت مالیه امریکا گفت این شرکت به روسیه صدها دستگاه کارکرد معلومات و دستگاه حفظ اطلاع صادر کرده است. کمیته امنیت ملی قرغزستان در پی تحریم شدن شرکت های این کشور گفت تفتیشات را آغاز کرده است. به گفته مسئولین کمیته احتمال تحریم های امریکا را شرکت های خصوصی نقض کرده باشند. حکومت قرغزستان و یگان اداره دولتی این کشور در دور زدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا دست ندارند. پرزیدنت قرغزستان صادر جبارف ماه اوگوست سال 2023 اظهار داشت که بیشکک در دور زدن تحریم‌ها به مسکو کمک نمی‌کند و چین و روسیه نیز از کشورهای خرد وابستگی ندارند. پرزیدنت ازبکستان شفکت میرزایف چندی قبل فرمان درباره تجلیل 300 سالگی شاعر و متفکر ترکمن مخدوم قلی فراقی را امضا کرده است. همصحبتان بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند نمایندگان زیایان ترکمن اظهار منداری کردند که رئیس جمهوری ازبکستان در فرمان خود به اهمیت فراقی نه تنها همچون متفکر و شاعر بزرگ ترکمن، بلکه همچون مؤلف برجسته اثرهای ارزشمند و نزدیک به هر یک خانواده ازبک تاکید کرده است. با گفته نمایندگان ازبک های مقیم ترکمنستان، اثرهای مخدوم قلی فراقی به زبان و جهانبینی مردم ازبک خیلی نزدیکند. خادمان فرهنگی و ساکنان عادی از جمله ازبک تباران ترکمنستان بر اینند که تقویت رابطه های فرهنگی دو جانب تنها به نفع مردمان دو کشور می باشد. الیگ باکلوف دروازه‌بان باشگاه اوفای شهر اوفای باشقردستان که در لیگ دویم فوتبال روسیه بازی میکند به هیئت تیم ملی فوتبال تاجیکستان شامل شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان با الیگ باکلوف که 20 اکتبر سال 94 در شهر تباشر حاضر استقلال تاجیکستان تولد شده در روسیه به وای رسیده است، شناسنامه شهروند جمهوری تاجیکستان داده شد. همکنون این دروازه‌بان 29 ساله که قدش 2 متر و 1 سانتی متر، وزنش 92 کیلوگرم می باشد، می تواند در دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بازی کند. خودی باکلوف گفته است که آماده است پس از انجام موسم فوتبال در لیگ دوم روسیه، از تابستان سال جاری به هیئت دسته منتخب تاجیکستان بپیوندد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادستان یا عبدال کننده دولتی از دادگاه خواست اکمل یوسف زاده پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی 20 سال زندان شود. یوسف زاده بر بودن و قتل اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاه تجارت متهم است. وکیل دفاع این افسر به طلب دادستان راضی نیست. اخیراً دادگاه عالی برای شرکت خبرنگار رادیوی آزادی در مرافع اکمل یوسف زاده اجازه داد و از این طریق ما جزئیات بیشتری قضیه را فهمیدیم. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نماینده دادستانی کل 23 فوریه در دادگاه گفت سبب سر زدن حادثه رشک اکمل یوسف زاده از مکاتبه های همسرش با آموزگار اسماعیل رحمانوف است. با گفته دادستان افسر چند مرتبه نوشته های همسرش را با آموزگار در فیسبوک دیده، اخیری را آگاه آگاه کرده است که دیگر به همسر او پیام های عاشقانه ننویسد. همسر این افسر آموزگار زبان انگلیسی دانشگاه تجارت است و همکار اسماعیل رحمانوف بود. اما نزدیکان رحمانوف این دعوا را رد می کنند و می گویند خویشاوند آنها با همسر یوسف زاده تنها همکار بود و میان آنها رابطه دیگر نبود. در پرونده جنایتی آمده است که اکمل یوسف زاده شب 12 آذر 2023 با نیت جزا دادن اسماعیل رحمانوف را از نزدیک قرطابخانه مسلم دوشنبه را بوده زوراً به ماشین سوار میکند. بعد این به گفته دادستان افسر ماشین را به سمت ناحیه عینی میراند و آموزگار را با دستان بسته در یک از جایهای سرتلاطم دریای فون میپرتاید. دادستان گفت اکمل یوسف زاده همچون زاده ولایت سغد میدانست که در کیلومتر 118 راه دوشنبه چناق دریای فون پرتلاطم است و آدم نجات نمییابد. صرف نظر از این بر تاکید دادستان او دستان آموزگار اسماعیل رحمانوف را بسته در نیمه شب او را به دریا میپرتاید. به جز اتهام آدم ربایی اکمل یوسف زاده به کشتار نیز متهم میشود. از روی دو اتهام دادستان طلب کرد که او 20 سال زندانی شود. اکمل یوسف زاده تا وقت بازداشت سردار شعبه تحلیلی و نقشه‌گیری و مناسبت‌های بین المللی ریاست مبارزه با ضد جنایت‌های متشکل بود. اما وکیل دفاع اکمل یوسف زاده در دادگاه گفت افسر نیت کشتن آموزگار را نداشت و تنها میخواست عنیق کند که میان همسر او و اسماعیل رحمانوف چه رابطه است. اما وکیل دفاع برای اثبات گفتش دلیل قوی پیش نآورد. وکیل دفاع از دادگاه تنها خواست در وقت تعیین جزا دو فرزند نابالغ داشتند و همچنین خدمت‌های اکمل یوسف زاده را در مقامات کارهای داخلی به انابت گیرد. در نظر است که این هفته خود یوسف زاده سخن آخرینش را در دادگاه بیان کند و بعد آن حکم صادر می‌شود. به جز اکمل یوسف زاده در کرسی عبداری خویشاوندی و اسماعیل جان شکوروف نیز نشسته است. دادستان در دادگاه گفت شکوروف شب حادثه به واسطه در ربودن آموزگار دانشگاه تجارت شرکت داشت. دو وکیل دفاع از حق اسماعیل جان شکوروف در دادگاه حمایت کردند. آنها گفتند شکوروف از نیت اکمل یوسف زاده قبلا آگاهی نداشت و فکر کرده است که در ربودن کدام جنایتکار به افسر یاری می‌دهد. وکیلان دفاع گفتند مقامات اسماعیل جان شکوروف را در اول بازداشت شکنجه و غیرقانونی از او بیانات گرفتند. دادستان این را رد کرد و برای اسماعیل جان شکوروف از دادگاه 12 سال زندان خواست. از حرف‌های دادستان و وکیلان دفاع همین چیز روشن شد که اسماعیل جان شکوروف در وقت ربودن آموزگار همراه اکمل یوسف زاده بود و در ماشین او تا نقب استقلال رفته است. وکیلان دفاع در دادگاه با تکرار گفتند که اسماعیل جان شکوروف از نیت افسر خبر نداشت و برای همین گناهکار کردن او به آدم ربایی نادرست است. آنها گفتند این نفر باید تنها برای خبر ندادن درباره جنایت گناهکار دانسته شود. پرونده ربودن آموزگار دانشگاه تجارت بعد 6 ماه تحقیق آخر ماه ینور به دادگاه عالی رسیده بود. انتظار می رود در روزهای نزدیک حکم اعلان شود.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمان را دیشی آیا هر شام کی آیا زی پی آن سحری
می‌تری هست.
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس میگوید در انتخابات پرزیدنتی سال آینده باری دیگر نامزد خواهد شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. لوکاشنکو روز یکشنبه 25 فوریه و همزمان با انتخابات پارلمانی به خبرنگاران گفت که هر قدر رهبران مخالفان بیشتر فشار بیارند، عزم او برای شرکت در انتخابات سال 2025 قوی تر خواهد شد. لوکاشنکو که امسال 70 ساله می شود، 30 سال باز با مشت آهنین حکومت را اداره می کند و مهمترین متحد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در اروپا است. بخش از نیروهای روسی در فوریه سال 2022 حمله به اوکراین را از خاک بلاروس آغاز کردند و باقی مانده مزدوران شرکت خصوصی نظامی واگنر در بلاروس حضور دارند. اشتراک میکنم با آنها بگوید که اشتراک میکنم، پاسخ داد از لوکاشنکو با سوال درباره آن که آیا او در انتخابات پرزیدنتی نوبتی بلاروس اشتراک خواهد کرد یا نه. منظور او از آنها مخالفان بلاروس بود که در خارج به سر میبرند. سرکوب گسترده اعتراضگران به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2020 با واکنش غرب روبرو شد و تحریم های گسترده علیه سببگاران سرکوب ها جاری کردند. الکساندر لوکاشنکو همچنین روز یکشنبه دوباره کشورهای غربی را به تلاش برای بی‌ثبات کردن بلاروس متهم کرد. او روز سه‌شنبه گذشته نیز به ارائه سند ادعا کرده بود که کشورهای غربی در حال بررسی برنامه برای تبادل در کشور یا تلاش برای به دست گرفتن قدرت از طریق زور هستند. انتخابات پارلمانی این کشور روز یکشنبه برگزار شد و مخالفان آن را تحریم کردند. در این انتخابات نامزدهای چهار حزب طرفدار لوکاشنکو رقابت کردند. سویتلانا تیخانوفسکایا، رهبر مخالفان و رقیب لوکاشنکو در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 که در خارج به سر می‌برد، از مردم خواست در انتخابات پارلمانی رأی ندهند. وی در پیام ویدیویی در روز انتخابات گفت هیچ نامزدی وجود ندارد که بتواند تغییرات واقعی ایجاد کند، چون رژیم تنها به حزب‌های طرفدار لوکاشنکو اجازه داده است که در رقابت‌ها حضور داشته باشند. من مردم را به تحریم این نمایشنامه مسخره و بی‌معنا و توجه نکردن به آن دعوت می‌کنم، افزود سویتلانا تیخانوفسکایا. در انتخابات پرزیدنتی چهار سال پیش بیش از 35,000 اعتراضگر بازداشت و رسانه‌های منتقد کاملا بسته شدند. همکنون بیش از 1400 زندانی سیاسی در بلاروس وجود دارد. از جمله آلس پلیانسکی، یکی از رهبران شناخته مخالفان و برنده جایزه نوبل.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
حکم مخفی عبدالخلیل خالقزاده و عبدالقادر رستم محکوم شدند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان حکم صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده، نویسنده عبدالقادر رستم و ناشر سهراب رجبزاده را صادر کرده است. وکیل دفاع در پاسخ به سوال خبرنگاران آزادی در پیوند به این قضیه گفت کاردار نشوید. با اطلاع چند منبع رادیو آزادی، صاحبکار موفق و مالک درمانگاه ابن سینا عبدالخلیل خالقزاده به 6 نیم سال، نویسنده و ادبیات‌شناس نامدار عبدالقادر رستم به 4 نیم سال و مدیر نشریات ارگراف سهراب رجبزاده به 1 سال زندان محکوم شدند. یک منبع نزدیک به قضیه بر رادیو آزادی تصدیق کرد که حکم 3 نفر بعد از ظهر روز پنجشنبه 20 فوریه در بازداشتگاه موقتی صادر شده است. دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شدن مرافعه را تصدیق کرد، اما یک کارمند آن گفت به سبب در سمینار بودن دادرس در حال حاضر جزئیات مرافعه را نمی‌داند. خبر صادر شدن حکم این افراد را نخوز شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم فرانسه ظفر صوفی شام 22 فوریه با تکیه به منابعش خبر داد. داغ سیاه این شرمساری برای همیشه در پیشانی این رژیم و سردمدارانش خواهد ماند، نگاشت او در صفحه فیسبوکیش. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای دریافت جزئیات بیشتر این حکم تا این دم بی‌نتیجه بود. پیوندان عبدالخلیق خالق‌زاده، عبدالقادر رستم، سهراب رجب‌زاده و همچنین وکیل دفاع آنها صحبت با رسانه‌ها خودداری کردند. معلوم نیست آنها برای بازبینی حکم تلاش خواهند کرد یا نی. شاکرجان حکیم، حقوقشناس تاجیک، این حکم را با نظرداشت فعالیت محکوم شدگان خیلی سنگین دانید.
با در نظرداشت ویژگی های فعالیت اینها، یعنی رستم، عبدالقادر و برادرهای دیگر، با 4.5 سال و 6.5 سال محروم کردن از آزادی خیلی سنگین است. آنها به جامعه خطرناک نه. کردار و رفتارشان در بیشتر در تشکل مثبت افکار جمعیتی آید به دولت داره، مکمل کردن روانتوی مناسبتوی فرهنگی و اجتماعی بیشتر است که نکمتر و غیره. بنابراین به نظر من این باعث نگرانی و ناراحتی نیز است.
عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجب‌زاده در پیوند به نشر کتاب حوادث روزگار من و با گفته دادستان کل با دستور شخصی او دستگیر و محاکمه شدند. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالق‌زاده که همزمان مالک و مدیر بیمارستان ابن سینا است، ماه آگوست 2023 بازداشت شده بود. نویسنده و ادبیات‌شناس شناخته عبدالقادر رستم را که دادستان کل محرر کتاب مینامد نیز در همان ماه دستگیر کردند. دیرتر علیه مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب‌زاده پرونده باز شد. کتاب حوادث روزگار من در همین جا نشر شده بود. مقامات کتاب یادداشتی را که در ماه مارس سال 2023 معرفی شد و در آن به فساد